ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید ایران و طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای به یکدیگر اعتماد ندارند. سازمان ملل میزبان نشست صلح یمن خواهد بود. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می شود. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت می کنم به خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا توجه کنید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای از بی‌اعتمادی طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر و کندی روند نگارش توافق نهایی خبر داده است. به گفته آقای عراقچی که روز شنبه از وین به تهران بازگشت، ایران در مذاکرات بنا را بر بی‌اعتمادی گذاشته، چرا که به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد ندارد و به گفته او طرف مقابل هم به ایران اعتماد ندارد. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای یکی از اصول مطرح در تنظیم توافقنامه جامع را بازگشت پذیری به شرایط قبل از توافق احتمالی خواند و اضافه کرد همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس کند که طرف مقابل دارد تعهداتش را نقض می‌کند، بتواند برگردد و آنچه را که قبل از توافق وجود داشته اجرا کند. مذاکرات هسته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شده، در حال حاضر با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین ادامه دارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست صلح یمن را روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه در ژنو برگزار خواهد کرد. این نشست که قرار بود ماه گذشته در سوئیس تشکیل شود، در پی پیش شرط‌های دولت تبعیدی یمن برای عقب نشینی حوثی‌ها از مناطق تحت تصرف و به رسمیت شناختن مقام عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور لغو شد. در بیانیه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در این باره، بان کیمون از تمامی طرف‌های درگیر در یمن خواست که با حسن نیت و بدون پیش شرط در رایزنی‌ها شرکت کنند. هدف این نشست پایان دادن به درگیری‌هایی است که از حدود 2.5 ماه پیش بیش از 1000 کشته و دست کم 1 میلیون آواره بر جای گذارده. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه برگزار می شود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی های پارلمان، قانون اساسی این کشور را اصلاح کرده و بر اختیارات ریاست جمهوری اضافه کند. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم که گزارش همکارم کیان معنوی رو در این باره بشنویم.
در انتخابات پارلمانی ترکیه امروز یک شنبه، 3 حزب عمده جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها و حزب راست افراطی جنبش ملی با حزب حاکم عدالت و توسعه بر سر 550 کرسی مجلس رقابت می‌کنند. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم که اکنون رئیس جمهور نیز هست، خواهان تغییر قانون اساسی و ایجاد اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری است. نظرسنجی های اولیه حکایت از آن دارد که حزب چپگرای دموکراتیک خلق ها در انتخابات امسال بخت آن را خواهد داشت تا با افزایش شمار نمایندگان خود در مجلس چالش هایی را برای حزب حاکم به وجود آورد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
حزب جمهوری خواه خلق که حزب خیلی قدیمیه و حزب سکولارهای ترکیه هست، همیشه به هر حال دومین حزب مهم ترکیه است در پارلمان کنونی ترکیه و اون تعداد آرایی رو که خواهد آورد به نظر من همین حدودی است که الان هست. چیزی که مهمه اینی که ببینیم حزب چپ که کردها هستن بیشترش و افراد دیگه هم هستن، آیا اینا میتونن از تعداد کسانی که الان دارن بیشتر رأی بیارن یا نه. اگر بتونن و فکر کنم شانسشو داشته باشن، اینا میتونن جلوگیری کنن که حزب حاکمه نتونه 130 نفر عضو در پارلمان جدید به دست بیاره، چون اگه به دست بیاره دیگه احتیاج نداره از حزب دیگه کمک بخواد و این کار اگه انجام بشه تغییرات عمده‌ای در قانون اساسی ترکیه ایجاد خواهد شد که مهمترینش قدرت دادن خیلی زیادی به رئیس جمهور ترکیه است. همین چیزیه که آقای اردوغان در حال حاضر می میخواد. این اتحاد چپ در مورد سیاست خارجیش انتقادهای زیادی از سیاست کنونی آقای اردوغان به خصوص در مورد اسلامگرایی که در سیاست خارجی ترکیه اخیراً بیشتر نقشی داشته، انتقادات مهمی در این مورد کرده این حزب. و به هر حال اگه به نحوی بتونه قدرت رو در دست بگیره، که البته این احتمال اصلا خیلی کمه، بنابراین تا مقدار زیادی میتونه این جو سنی که درست شده اینو تقریبا ضعیف کنه، برای که اونا نقش سیاست خارجیشون رو روی مسئله اسلام و اینا نمیبینن، اونا برمیگردن به اون منافع ملی و سکولار ترکیه.
نتیجه انتخابات پارلمانی ترکیه چه تأثیری بر روابط ترکیه با ایران خواهد داشت؟ نادر انتصار.
ترکیه به طور کلی سیاست خارجیشو روی یک چند مسائل مختلف که اینا تقریبا ثابته بنا کرده در این چند دهه اخیر، اون مسائل تغییر عمده نخواهد کرد. بنابراین اختلافی که بین ترکیه و ایران هست همیشه اختلاف تاریخی بوده و اختلافی است که الان هم در بعضی موارد هست، اونا خواهد موند، بستگی به این نداره که چه حزبی روی کار بیاد. ولی به هر حال این دو کشوری هستن که سیاست خارجیشون رو طوری با هم تنظیم کردن که این اختلافاتی که گهگاه ایجاد میشه، بعضی وقتا هم این اخیراً آقای اردوغان خیلی پرخاش کرده بود به ایران و اینجور چیزا، میبینیم اینا به طور کلی رابطه ترکیه و ایران رو از خط خارج نمیکنه. همیشه در حتی در بدترین موقع بعد از انقلاب ایران، ترکیه و ایران همیشه یه رابطه نسبتا ثابتی با هم داشتن، برای که منافع استراتژیک اینا ایجاد میکنه که توازن بین روابط خودشون همیشه داشته باشن.
آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب حاکم عدالت و توسعه به خاطر مخالفت کلیه احزاب رقیب با سیاست های این حزب قادر نخواهد بود اکثریت لازم را برای برگزاری همه‌پرسی جهت تغییرات در قانون اساسی و متعاقباً افزایش اختیارات رئیس جمهور به دست آورد. همچنین در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی در میان افکار عمومی از احتمال تقلب در شمارش آرا به شکل قابل توجهی نیز در ترکیه افزایش یافته است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در همه بخش‌های خبری ما و در گزارش‌ها و مصاحبه‌ها با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران در کارشناسان البته در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید، اما از همه مهمتر دیدگاه شما راجع به آنچه که دیگران و صاحب نظران می‌گویند چیست؟
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی می‌کنند و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز می‌بینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشون دارن دنبال می‌کنن، باعث شده امروز سطح زندگی بعضیا از زیر خط فقر هم گذشته.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خودکفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه، و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنن، و همچنین به خاطر اینکه در جریان مشکل آب نه دست آمریکا توی کار است و نه دست اروپا و نه دست عربستان و اسرائیل، حکومت ایران فقط مشکلاتی رو حل میکنه که در جریان حل اون بتونه دو تا مشت محکم هم به دهن استکبار جهانی بزنه. و همچنین میتونم بگم به خاطر اینکه حل مشکل آب نیازمند مدیریت خوب و برنامه‌ریزی دقیق داره و مدیریت و برنامه‌ریزی و اینجور چیزا اصلا تو این نظام حرام اندر حرام است. حل مشکل آب نمیشود از حمله و هجمه استفاده کرد، نه از چماق و باتوم، نه از موتورسیکلت و اسید و از این راهپیمایا و پرچم آتش زدنا.
این سهام عدالت که قول دادن به مردم پچه نمیدن به حساب، حالا 4-5 سال سرد ازش میگذره، دادن نفر 500 تومن ولی بهراش حالا 4-5 سالش ندادن. نه یاداوری کنه به گوش آقای روحانه برس ندینه به مون میدن این سهام عدالت.
شماره تلفن رادیو فردا جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 0042-02-21-12-21-12. و ما ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای بر سر نگارش متن توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهان در سطح کارشناسان همان گونه که در خبرها شنیدید در وین ادامه دارد، اما عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به تهران بازگشتند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری از رادیو فردا.
ادامه مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به کارشناسان دو طرف سپرده شد و معاونان وزرای خارجه دو طرف روز شنبه وین را ترک کردند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران پیش از ترک وین گفت که هیچ یک از طرفین مذاکرات به هم اعتماد ندارند و برگشت پذیری برای هر دو طرف یک اصل است. آقای عراقچی به خبرنگار تلویزیون دولتی ایران گفت
برگشت پذیری یک اصل مهمی هست که هر دو طرف بهش نظر دارن. بنای ما در این مذاکرات بر عدم اعتماده، یک واقعیت هست. ما به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد نداریم، طرف مقابل هم اعتماد نداره و لذا همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس بکنه که طرف مقابل داره نقض میکنه تعهدات خودش رو بتونه برگرده و مجدداً اون چه که قبل از توافق وجود داشته رو دوباره اجرا بکنه.
موضوع برگشت پذیری که پیش از این بارها از سوی مقام‌های غربی ابراز شده به این معنی است که توافق جامع به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که هرگاه ایران از تعهداتش تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود که در مذاکرات اتمی با ایران بحث اعتماد مطرح نیست و هر توافق احتمالی باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. ایران و گروه 5+1 مهلت 10 تیر ماه را برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تعیین کردند. اما در حالی که کمتر از یک ماه تا فرارسیدن این مهلت باقی است، از سخنان طرفین چنین برمی آید که موارد اختلاف اندک نیستند. عباس عراقچی نیز روز شنبه پیش از ترک وین گفت
کار داره پیش میره ولی به هر حال ولی خیلی کند و آهسته. ما در هر جلسه تلاشمون هست که تعداد پرانتزها رو کمتر بکنیم، خیلی آهسته. ممکنه ما 1-2 ساعت کلنجار میدیم فقط یک پرانتز برداشته میشه. به هر حال اون چه که محصول نهایی ما خواهد بود یک سند بسیار مفصل ریزی خواهد بود.
به گفته مذاکره کنندگان ایرانی توافق جامع احتمالی شامل یک متن اصلی به طول حدوداً 20 صفحه به اضافه 5 ضمیمه مجموعاً حدود 50 صفحه خواهد بود.
حسن جعفری گزارش می‌داد. و ما اعتراض تظاهر کنندگان به برگزاری نشست G7 در آلمان پس از درگیری با پلیس چندین مجروح بر جای گذاشت. در این تظاهرات صلح‌آمیز که روز شنبه در شهر جنوبی گارمیش پارتنکخن در آلمان برگزار شد، چندین هزار نفر شرکت کرده بودند. درگیری پس از آن آغاز شد که شماری از تظاهر کنندگان به سوی پلیس بطری پرتاب کردند و پلیس هم در واکنش به آن به اسپری فلفل متوسل شد. نشست دو روزه گروه G7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا قرار است از امروز یک شنبه در جنوب آلمان آغاز شود. در این نشست موضوعات مختلفی از جمله تغییر شرایط اقلیمی و روابط تجاری آزاد مورد رایزنی قرار می‌گیرد. این گروه که تا سال گذشته موسوم به G8 بود پس از کنار گذاشتن روسیه به دلیل دخالتش در اوضاع اوکراین به گروه G7 تغییر نام داد. و شنوندگان گرامی، 0042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر ماست. از هر اونچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، به ویژه مسائل روز. وعده ما 15 دقیقه دیگر.